خبرگزاری فارس اشاره‌ای به تعداد شرکت کنندگان نکرده. ضمن اینکه صبح امروز آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار عذرخواهی عربستان سعودی از خانواده‌های قربانیان حادثه منا شد. آقای خامنه‌ای که در پایان جلسه یه درس خارج فقه سخنرانی می‌کرد گفت دنیای اسلام سوالات زیادی در این خصوص دارد و حکام عربستان به جای فرافکنی باید با عذرخواهی از خانواده‌های داغدار مسئولیت خود را بپذیرند. پایان نقل قول. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز روز شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک خواستار تحقیقات درباره کشته شدن زائران در مراسم حج شد. عربستان سعودی تاکنون از پذیرش مسئولیت کامل در حادثه منا خودداری کرده. خبر دیگر این که کمیسیون ویژه بررسی برجام بعد از ظهر یک شنبه نشستی مشترک با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار می‌کند. حسین تقوی سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی توافق هسته‌ای گفته است در این نشست ابعاد مختلف برجام بررسی خواهند شد تا نظر آقای لاریجانی نیز در گزارش نهایی کمیسیون مد نظر قرار گیرد. به گفته آقای تقوی گزارش نهایی کمیسیون روز دوشنبه آماده و تقدیم هیئت رئیسه مجلس خواهد شد. سخنگوی کمیسیون برجام از پیشنهاد طرحی دو فوریتی در مجلس شورای اسلامی برای اجرای مشروط توافق هسته‌ای از طرف دولت خبر داده است. اجلاس سران کشورهای عضو سازمان ملل متحد از صبح دوشنبه به وقت محلی در نیویورک آغاز خواهد شد. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل و موگن لیکتوف وزیر خارجه سابق دانمارک و رئیس دوره‌ای مجمع عمومی نخستین سخنرانان اجلاس رهبران هستند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از جمله سخنرانان صبح دوشنبه هستند. آقای روحانی پیش از سفر به نیویورک گفت که برنامه‌ای برای دیدار با آقای اوباما ندارد. سخنرانی رهبران کشورهای عضو در مجمع عمومی سازمان ملل تا روز 11 مهر ادامه خواهد یافت. در 70مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل بیش از 150 تن از رؤسای جمهور و نخست وزیران 193 کشور عضو شرکت کردند که بزرگترین گرد همایی رهبران جهان در دهه‌های گذشته به شمار می‌آید. نیروی هوایی فرانسه برای نخستین بار مواضع گروه خلافت اسلامی را در سوریه بمباران کرد. حملات هوایی روز یک شنبه پس از حدود دو هفته پروازهای تجسسی نیروی هوایی فرانسه در سوریه انجام شدند. در بیانیه دفتر ریاست جمهوری فرانسه درباره این حملات آمده که این عملیات با متحدان منطقه فرانسه هماهنگ شده بود. پیش از این فرانسه در حملات هوایی علیه مواضع شبه نظامیان اسلامگرا در عراق همراه با آمریکا و دیگر کشورهای ائتلاف شرکت کرده بود. و آخرین خبر این که 17 پناهجوی سوری به دلیل واژگون شدن قایقشان در آبهای ساحلی ترکیه غرق شدند. به گفته مقامات محلی، گارد ساحلی ترکیه 20 نفر از پناهجویان سوری را هم نجات داده است. قایق حامل پناهجویان سوری عازم یکی از بنادر یونان بود. این بود آخرین خبرهای رادیو فردا.
The Iran agreement not only paves Iran's path to a nuclear capability, it will further
That is our best promise in the region.
از نظر ما هیچگاه دنبال بمب نبودیم و نیست.
Even Iranians who oppose this regime believe that Iran should have the right to peaceful nuclear programs.
سه دهه پس از آنکه روابط ایران و آمریکا به طور کامل قطع شد، وزرای خارجه دو کشور پشت میز مذاکره نشستند و بر سر برنامه هسته‌ای ایران توافق کردند. بعد از وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357 در ایران، دانشجویانی که خود را پیرو خط امام می‌نامیدند، احساس می‌کردند دولت مهدی بازرگان، نخست وزیر دولت موقت، به آمریکا نزدیک شده و انقلاب ایران را به سمت نادرستی هدایت می‌کند. همین افکار و بدبینی جمهوری اسلامی به آمریکا به دلیل کودتای 28 مرداد و پناه دادن آمریکا به محمد رضا شاه پهلوی موجب شد دانشجویان پیرو خط امام در یک شنبه پاییزی 13 آبان 58 از دیوار سفارت آمریکا در تهران بالا رفته و ده ها نفر از کارمندان این سفارت را به گروگان بگیرند. گروگانگیری که به گفته خود این دانشجویان قرار نبود بیش از 2 یا 3 روز طول بکشد، اما این اتفاق تبدیل به نقطه پایان روابط ایران و آمریکا شد و تاثیرهای بین‌المللی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زیادی بر ایران گذاشت. جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت آمریکا در کتاب خاطراتش روز 4 نوامبر 1979 برابر با 13 آبان 58 را روزی نامیده که هیچگاه فراموش نخواهد کرد. دانشجویان خشمگین که حدود 300 نفر بودند، خواستار آن بودند که آمریکا شاه را به ایران بازگرداند تا او را محاکمه کنند. آیت الله خمینی هم از دانشجویان حمایت کرد. یکی از دانشجویان پیرو خط امام که در ماجرای اشغال سفارت آمریکا بسیار فعال بود و نخواست نامش فاش شود، به رادیو فردا میگوید که دانشجویان نمیخواستند ارتباط دو کشور برای همیشه قطع شود.
من همینجا هم به صراحت میگم که کار ما، اقدام دانشجویان به هیچ وجه معنی نبود که قرار امریکا رو در مقام مثلا دشمن همیشگی و بعد هم در مقام یک تضاد آنتاگونیستی با انقلاب قرار بدیم و برای همیشه این رابطه قطع بشه. نه، توی همون اطلاعیه های نخست ما هم و توی مصاحبه های اولیه ما هم کاملا گواه قضیه هست که قصد ما اعتراض بوده به امریکا و اگر امریکا اقدام میکرد به اخراج شاه، مطمئنن این پیامدهای سنگینی که هم گریبان امریکا شد هم گریبان ایران اتفاق نمی‌افتاد.
هنری پرکس مسئول میز ایران در وزارت خارجه آمریکا در زمان گروگانگیری که چند روز قبل از گروگانگیری برای دیدار با ابراهیم یزدی وزیر خارجه وقت ایران به تهران سفر کرده بود، درباره نخستین واکنش خود به هنگام شنیدن خبر اشغال سفارت آمریکا میگوید:
I was not in Washington. I was on my way to Washington. I had been in Tehran and
من هنوز به واشنگتن نرسیده بودم. از تهران به نیویورک رفته بودم و با ماشین به سمت واشنگتن می‌رفتم که خبر اشغال سفارت رو شنیدم. فکر کردم کار خیلی برای ما مشکل می‌شود. ما پیش از آن هم روابط پر از مشکلی داشتیم و فکر کردم که این اتفاق مشکلات را پیچیده‌تر خواهد کرد و مسیر هر گونه پیشرفتی که تا آن زمان در برقراری رابطه با حکومت ایران داشتیم به شدت کند می‌شد.
آیت الله خمینی 14 آبان 58 در تایید اشغال سفارت آمریکا گفت:
الان مرکز فساد امریکا را جوان‌ها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم که غلطی نمی‌تونه بکنه.
بنیانگذار جمهوری اسلامی اشغال سفارت آمریکا در 13 آبان 58 را انقلاب دوم نامید و آن را بالاتر از انقلاب اول دانست. 16 آبان ماه 58 جیمی کارتر رئیس جمهوری آمریکا، رمزی کلارک دادستان سابق و ویلیام میلر عضو کمیته اطلاعات سنای آمریکا را برای مذاکره با ایران در زمینه آزادی گروگان‌ها به سوی ایران فرستاد. آیت الله خمینی اجازه ورود به ایران را به این هیئت نداد. هیئت در استانبول متوقف شد و بعد از مدتی به آمریکا بازگشت. در 23 آبان 58 جیمی کارتر رئیس جمهوری آمریکا اموال ایران در این کشور را بلوکه کرد. جیمی کارتر در روز 7 آذر ماه یعنی دو هفته بعد از گروگانگیری در یک کنفرانس خبری گفت:
اقدام ایران دنیای متمدن رو تکون داد. این در تاریخ بشر اقدام بی سابقه ای بود که یک دولت عده اوباش رو برای خشونت و تروریسم تشویق کنه. این بی سابقه است که دولتی از این کار حمایت کنه و در حقیقت در این کار مشارکت کنه و تعدادی رو به گروگان بگیره.
آیت الله خمینی از ابتدا در سخنرانی‌های خود آمریکا را دشمن ایران معرفی کرده و بارها تاکید کرده بود که ایالات متحده آمریکا منشأ مشکلات است. یک روز بعد از اشغال سفارت آمریکا در تهران، یعنی در روز 14 آبان 58، آیت الله خمینی آمریکا را شیطان بزرگ نامید و از سفارت آمریکا به عنوان لانه جاسوسی نام برد. آیت الله خمینی حتی در اردیبهشت 58 گفته بود که ایران نیازی به رابطه با آمریکا ندارد.
دولت امریکا به ما چیز کرده بود که اگر چنانچه این اعدام‌ها ادامه پیدا بکند در روابط ایران با امریکا یه قدری خطر می‌افتد. ای الهی که خطر می‌افتد. ما روابط با امریکا می‌خوام چه بکنیم؟ روابط ما با امریکا روابط یک مظلوم با یک ظالم است. روابط یک غارت شده با یک غارتگر است. ما می‌خوام چه کنیم؟
استفان کینزر، روزنامه‌نگار، نویسنده روزنامه نیویورک تایمز و تحلیلگر سیاسی که خود به ایران سفر کرده، معتقد است که شعار شیطان بزرگ یا مرگ بر آمریکا اهمیت چندانی ندارد.
I don't think the great Satan or death to America slogans have much resonance.
من فکر نمی‌کنم گفتن شیطان بزرگ یا شعاری مثل مرگ بر آمریکا الان در ایران و آمریکا اهمیتی داشته باشد. من در سفری که به ایران داشتم دریافتم که مردم ایران به شدت طرفدار آمریکا هستند. فکر می‌کنم آنها بزرگترین مردم طرفدار آمریکا در دنیا هستند. هیچ وقت و در هیچ کجا وقتی میگفتم آمریکایی هستم به اندازه ایران با من برخورد خوبی نشده. بنابراین فکر میکنم اگر بخواهید امکان آشتی با آمریکا را از نظر مردم عادی بسنجید، در ایران و شاید هم در مناطقی از آمریکا طرفداران زیادی پیدا خواهید کرد.
آیت الله خمینی اما در یکی از سخنرانی‌های خود گفته بود که حساب مردم آمریکا از حکومت این کشور جداست.
ما با ملت آمریکا ابداً خلافی نداریم، نزاعی نداریم. ملت آمریکا هم مثل سایر ملت‌ها پیش ما هستند.
با این حال شعار مرگ بر آمریکا به یکی از شعارهای رسمی حکومت ایران تبدیل شد و در هر نماز جمعه از سوی نمازگزاران سر داده می‌شود. آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام سال 1392 مخالفت خود را با شعار مرگ بر آمریکا اعلام کرد و گفت که حتی آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی موافق حذف این شعار بوده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در سال 92 در سفر به آمریکا در گفتگو با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا درباره شعار مرگ بر آمریکا گفت:
I think they're talking about the policy.
من فکر می‌کنم منظور آنها سیاست باشد. منظور آنها مردم آمریکا نیست. رهبر ایران و رؤسای جمهوری مختلف ایران بارها گفتند که با مردم آمریکا نزاع نداریم. مردم آمریکا خوب هستند، صلح دوست هستند، مردم سخاوتمندی هستند که به کمک نیازمندان در سراسر دنیا آمدند و این چیزی است که من تحسین می‌کنم و احترام زیادی برای آن قائل هستم. متأسفانه این سیاست‌های دولت آمریکا بوده که برای سال‌های زیاد عامل بی‌ثباتی در منطقه ما بوده. آمریکا از دیکتاتورها حمایت کرده. اگر مردم آمریکا بدانند که دولت کشورشان از چه نوع دولت‌هایی در منطقه حمایت می‌کند، متعجب خواهند شد.
جیمی کارتر رئیس جمهوری آمریکا سه روش را برای مقابله با بحران گروگانگیری در پیش گرفته بود. او ابتدا تلاش کرده بود ایران را منزوی کند، بعد مذاکرات با ایران را آغاز کرد، اما ایران از مذاکره مستقیم سر باز زد و در نهایت آقای کارتر از قدرت سیاسی و اقتصادی آمریکا استفاده کرد تا هزینه گروگانگیری را برای ایران بالا ببرد تا گروگانهایش را آزاد کند. راه حل‌های کارتر بعضاً نتیجه بخش هم بود. سازمان ملل، اتحادیه عرب، کشورهای غربی و ده‌ها رهبر مذهبی از جمله پاپ خواستار آزادی گروگان‌ها شدند. 13 آذر 58 شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه از ایران خواست گروگان‌ها را آزاد کند. 24 آذر 58 محمد رضا شاه پهلوی آمریکا را به مقصد پاناما ترک کرد. کارتر که تصور می‌کرد با رفتن شاه از آمریکا ایران گروگان‌ها را آزاد می‌کند، از شاه خواست آمریکا را ترک کند. همه فروردین ماه 59 جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت آمریکا روابط دیپلماتیک با ایران را قطع و تحریم‌های بیشتری علیه ایران اعمال کرد. او همچنین از ایران خواست دیپلمات‌های آمریکایی را آزاد کند. بعد از آنکه تحریم‌های اقتصادی و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران منجر به آزادی گروگان‌ها نشد، رئیس جمهوری آمریکا تصمیم گرفت برای آزادی گروگان‌ها از طریق عملیات نظامی اقدام کند. 5 اردیبهشت سال 59، 8 نفر از نیروهای نظامی آمریکایی معروف به نیروهای دلتا که برای نجات گروگان‌ها به ایران آمده بودند، کشته شدند. عملیات 5 عقاب که بعدها به عملیات تبس معروف شد، از نخستین عملیات نیروهای دلتا بود. جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت آمریکا که دستور اجرای عملیات تبس را صادر کرده بود، بعد از شکست این عملیات در یک سخنرانی گفت که این عملیات یک عملیات بشردوستانه بوده و علیه ایران یا مردم ایران برنامه‌ریزی نشده بود. 21 شهریور 59 آیت الله خمینی شرایط جدیدی برای آزادی گروگان‌ها اعلام کرد. او گفت اگر آمریکا 4 شرط او را بپذیرد، ایران گروگان‌ها را آزاد می‌کند و تنها در صورتی که این شروط برآورده نمی‌شد، گروگان‌ها محاکمه می‌شدند. برگرداندن ثروت شاه به ایران، ترک کلیه دعاوی آمریکا علیه ایران، قول عدم دخالت سیاسی و نظامی و آزاد کردن دارایی‌های ایران 4 شرط آیت الله خمینی بودند. او همچنین حل مسئله گروگان‌ها را به مجلس سپرد. در نهایت جیمی کارتر شروط ایرانی‌ها را پذیرفت و قرارداد الجزایر بین ایران و آمریکا امضا شد. در 29 دی ماه 59 ایران و ایالات متحده آمریکا توافقی برای آزادی گروگان‌ها و آزاد شدن دارایی‌های ایران در واشنگتن امضا کردند. آمریکا حدود 8 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را آزاد کرد و 30 دی ماه 59 گروگان‌ها آزاد شدند. آزادی دیپلمات‌های آمریکایی بعد از به پایان رسیدن دوره ریاست جمهوری جیمی کارتر و حدود 20 دقیقه بعد از پایان مراسم تحلیف رونالد ریگان رئیس جمهوری جدید آمریکا بود. انهدام پرواز شماره 655 شرکت هواپیمایی ایران ایر از تهران به مقصد دبی در تاریخ 12 تیر 67 توسط موشک‌های هدایت شونده از ناو USS وینسنس متعلق به نیروی دریایی آمریکا بر فراز خلیج فارس از دیگر حوادثی بود که به تیره‌تر شدن روابط ایران و آمریکا دامن زد. آمریکا به خانواده‌های قربانیان غرامت پرداخت کرد و گفت این هواپیما را با جت جنگی اشتباه گرفته بوده. در همین زمان تلاش‌های برای برقراری روابط با ایران صورت گرفت که با شکست مواجه شد. ماجرای ایران کنترا یکی از این موارد است. در این ماجرا ایران از 29 مرداد 64 تا 13 اسفند 65 با آمریکا معامله تسلیحاتی کرد. آمریکا از طریق نفوذ ایران در لبنان سعی در آزادسازی گروگان‌هایش در این کشور کرد و در ازای آن بعضی از قطعات ادوات جنگی و نظامی را که به واسطه تحریم امکان فروش آنها به ایران نبود در اختیار تهران قرار داد. پول فروش این تسلیحات به طور پنهانی به ضد انقلابیون نیکاراگوئه موسوم به کنترا داده می‌شد. کنگره آمریکا در آن زمان کمک مالی به شورشیان کاراگوئه را ممنوع کرده بود. بیل کلینتون رئیس جمهوری وقت آمریکا در سال 1374 تحریم‌های نفتی و تجاری علیه ایران اعمال کرد. در سال 1376 محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت ایران ایده گفتگوی تمدن‌ها را مطرح کرد. سازمان ملل هم در بیانیه سال 2001 را سال گفتگوی تمدن‌ها نامید. بسیاری از منتقدان داخلی آقای خاتمی او را متهم می‌کردند که برای رابطه با آمریکا ایده گفتگوی تمدن‌ها را مطرح کرده. آقای خاتمی در مهر ماه 1392 در گفتگو با دو ماهنامه اندیشه پویا در پاسخ به این ادعا گفت که این نگاه کوچک کردن مسئله است و هدف از گفتگوی تمدن‌ها مذاکره با آمریکا نبوده. مادلین آلبرایت وزیر خارجه وقت آمریکا در سال 1379 خواستار از سرگیری روابط ایران و آمریکا شد. در شهریور همان سال خانم آلبرایت با کمال خرازی وزیر خارجه وقت ایران در سازمان ملل در نیویورک روبرو شد. در سال 2002 برابر با 1381 خورشیدی جورج بوش رئیس جمهوری وقت آمریکا ایران را همراه عراق و کره شمالی محور شرارت نامید. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. گفته‌های آقای بوش با واکنش تند مقام‌های ایرانی روبرو شد. به دنبال این گفته‌ها بود که حساسیت جامعه جهانی نسبت به برنامه هسته‌ای ایران افزایش یافت. گروه مجاهدین خلق، گروه مخالف جمهوری اسلامی در سال 81 فاش کرد ایران تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم خود را در نطنز و تأسیسات آب سنگین عراق را گسترش داده است. آمریکا ایران را متهم کرد که به دنبال تولید سلاح هسته‌ای است، اتهامی که ایران همواره آن را رد کرده است. از سال 1385 تا 1389 ایران تحت تحریم‌های شدید آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفت. در سال 1391 این تحریم‌ها شدیدتر شد و بخش مالی ایران را هدف قرار داد. در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد که از سال 1384 روی کار آمد، روابط ایران و غرب به ویژه آمریکا رو به وخامت گرایید. او در سال 2010 برابر با 1389 خورشیدی در مجمع عمومی سازمان ملل گفت بیشتر مردم معتقدند دولت آمریکا پشت حملات تروریستی 11 سپتامبر بوده. در سال 82 و همزمان با وقوع زلزله در بم، آمریکا برای ایران کمک‌های انسان دوستانه فرستاد، اما جورج بوش رئیس جمهوری وقت گفت این به معنای برقراری رابطه با ایران نیست. در بهمن سال 85 آمریکا اعلام کرد شواهدی در دست دارد که ایران برای کشتن سربازان آمریکایی در عراق به این کشور اسلحه می‌فرستد. در بهار سال 86 رایان کراکر فرستاده آمریکا به عراق و همتای ایرانیش حسن کاظمی قومی اولین مذاکرات در سطح مقام‌های ارشد بین دو کشور را بعد از 30 سال در عراق برگزار کردند. تحریم‌های آمریکا علیه سپاه پاسداران و سه بانک دولتی ایران در مهر 86 ادامه یافت. خبرگزاری‌های ایران شهریور ماه سال 92 به نقل از مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش دادند بعد از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری همان سال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با ارسال نامه‌ای پیروزی او را تبریک گفته است. به گفته خانم افخم آقای روحانی هم نامه او را پاسخ داده. بعد از روی کار آمدن حسن روحانی برای نخستین بار رؤسای جمهوری ایران و آمریکا بعد از 34 سال با هم به صورت تلفنی گفتگو کردند. حسن روحانی در سال 92 برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرد و در روز 5 مهر ماه 92 در انتهای این سفر در حالی که در راه فرودگاه بود با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تلفنی گفتگو کرد. آقای روحانی خبر این گفتگوی تاریخی را با باراک اوباما در توییتر خود اعلام کرد. رئیس جمهوری آمریکا بعد از این گفتگوی تلفنی گفت که طرفین تصمیم خود را برای حل بحران هسته‌ای ایران به اطلاع هم رساندند. آیت الله خامنه‌ای بعد از این گفتگوی تلفنی در یک سخنرانی گفت که دولت آمریکا عهد شکن است.
با آمریکایی‌ها البته بدبینیم. با آنها هیچ اعتمادی نداریم. ما دولت ایالات متحده آمریکا را دولتی غیر قابل اعتماد می‌دانیم، دولتی خود برتربین، دولتی غیر منطقی و عهد شکن.
در فروردین ماه سال 1393 با به پایان رسیدن مأموریت حمید خزائی نماینده ایران در سازمان ملل، تهران حمید ابوطالبی را به جای او معرفی کرد. آقای ابوطالبی از سوی آمریکا متهم است که در گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در سال 1358 نقش داشته است. آقای ابوطالبی این اتهام را رد کرده و گفته که تنها به عنوان مترجم در بعضی موارد با دانشجویان پیرو خط امام همکاری می‌کرده. آمریکا از صدور روادید برای آقای ابوطالبی خودداری کرد و سنای این کشور طرحی را تصویب کرد که به موجب آن ورود حمید ابوطالبی به خاک آمریکا ممنوع شد و این طرح به امضای رئیس جمهوری ایالات متحده رسید. ایران و گروه 5+1 در 23 تیر ماه 1394 توافق جامع هسته‌ای را امضا کردند. آیت الله خامنه‌ای در 4 شهریور ماه 94 در دیدار با اعضای کابینه گفت دشمنی آمریکا و اسرائیل با ایران کم نشده است. او 10 روز قبل از آن گفته بود آمریکا از طریق توافق اتمی به دنبال راهی برای نفوذ در ایران است و جمهوری اسلامی ایران اجازه این نفوذ را نخواهد داد. میلاد جوکار تحلیلگر سیاسی در انستیتو مطالعات راهبردی و امنیتی اروپا درباره بی‌اعتمادی بین ایران و آمریکا میگوید
36 سال از بی‌اعتمادی مشترک بین ایران و آمریکا می‌گذرد. این دشمنی حتی با توافق هسته‌ای هم یک شبه از بین نمی‌رود. در هر طرف زخم‌های عمیقی وجود دارد. این دشمنی درست بعد از انقلاب اسلامی آغاز شد. اما آنچه امروز نکته مثبت است این است که هم دولت روحانی و هم دولت اوباما توانستند برای حل بحران هسته‌ای پیش قدم شوند که به نظر من کلید باز کردن قفل‌های مختلف در روابط دو کشور است. در دهه گذشته ایران و آمریکا نتوانستند درباره هیچ مسئله گفتگو کنند چون مشکل اصلی برنامه هسته‌ای ایران بوده. حالا که در هر دو طرف افرادی معتدل سر کار هستند می توانند با هم صحبت کنند. از یک طرف اوباما را داریم که از زمانی که به ریاست جمهوری انتخاب شد گفت که می خواهد با ایران مذاکره کند و در طرف دیگر حسن روحانی را داریم. از نظر من هیچ کس در ایران به دولت یا سیستم سیاسی آمریکا اعتماد ندارد، اما از یک طرف در ایران افرادی هستند که میگویند به آمریکا اعتماد ندارند و نمیخواهند با آن مذاکره کنند چون معتقدند آمریکا قصد براندازی دارد. گروه دیگر هستند مانند حسن روحانی، رفسنجانی، خاتمی یا ظریف که میگویند به آمریکا اعتماد ندارند اما معتقدند میتوانند با تعامل اعتماد سازی کنند.
حسن روحانی بعد از انتخاب به مقام ریاست جمهوری درباره رابطه با آمریکا گفت
مسئله رابطه ایران و آمریکا مسئله پیچیده و دشواری است، مسئله ساده ای نیست. به هر حال یک زخم کهنه وجود داره، باید تدبیر بشه برای اینکه این زخم درمان بشه. البته ما دنبال ادامه تنش یا توسعه تنش نخواهیم بود، دنبال افزایش تنش نخواهیم بود. عقل سلیم هم حکم میکنه که دو ملت و دو کشور بیشتر به فکر آینده باشند، گذشته ها رو بنشینن براش راه حل پیدا کنن، ترمیم کنن، به فکر آینده باشن.
استفان کینزر، روزنامه‌نگار روزنامه نیویورک تایمز، درباره اینکه آیا امکان دارد که در آینده ایران و آمریکا در کشورهای هم سفارتخانه داشته باشند، میگوید:
من قطعاً امکان بازگشایی سفارتخانه ها در ایران و آمریکا را پیش بینی می‌کنم. قطعاً این اتفاق روزی خواهد افتاد. بگذارید امیدوار باشیم که زودتر این اتفاق بیفتد. داشتن نمایندگان دیپلماتیک در کشورهای هم گام مهمی برای ایجاد روابط است. اما به نظرم گام نخست باید کار بر روی توافق هسته‌ای باشد.
گری سیک، مشاور امنیت ملی در دولت جیمی کارتر در زمان گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران، اما به آینده روابط تهران و واشنگتن چندان خوشبین نیست و معتقد است که آینده با دشواری‌هایی همراه است. آقای سیک به رادیو فردا می‌گوید:
خب من فکر می‌کنم ایران و آمریکا منافع مشترکی دارن. فکر می‌کنم درباره این منافع مشترک می‌تونن با هم حرف بزنن و با هم همکاری کنن. اما در جاهای مشخصی هم توافق وجود نداره و این اختلاف‌ها پروسه ایجاد رابطه دو جانبه رو پیچیده می‌کنه. بنابراین این پروسه رو آسون و ساده نمی‌بینم که ناگهان روابط خوبی بین دو کشور برقرار بشه و همه مشکلات حل بشه. نه، اینطور نخواهد بود. تنش‌ها ادامه خواهد داشت و احزاب و گروه‌هایی در هر دو کشور هستند که فکر می‌کنند کشور دیگه دشمن اونهاست و نمیشه به اون اطمینان کرد. افرادی هستند که از توافق و همکاری به نفع خودشون استفاده خواهند کرد و تعدادی هم هستند که می‌خواهند ایران و آمریکا دشمن هم باقی بمونند. این افراد در هر دو کشور هستند. تندروها در آمریکا و در ایران اساساً زبانشون یکیه. خواسته‌ها و منافعشون یکسانه و مثل هم سخن میگن. اونها میخوان دو کشور از هم دور باشند و دشمنی ادامه داشته باشه. این مسئله است که به آسونی حل نخواهد شد. تنها راه اینه که به تدریج و به مرور زمان رابطه برقرار بشه.
روزنامه باستون گلوب در شماره روز چهارشنبه 10 سپتامبر برابر با 19 شهریور ماه نوشت: حتی پیش از نهایی شدن توافق هسته‌ای با ایران، جان کری وزیر خارجه آمریکا امیدوار بود که مذاکرات با ایران به همکاری‌های بیشتر در منطقه منجر شود. مبارزه علیه گروه خلافت اسلامی یا داعش یکی از این همکاری‌هاست. میلاد جوکار، تحلیلگر مسائل ایران، درباره امکان این همکاری‌ها به رادیو فردا می‌گوید:
این دلیلی است برای اینکه ایران و آمریکا مجبورند روی منافع مشترک خود کار کنند. دو طرف باید با گروه خلافت اسلامی مبارزه کنند و مطمئن شوند عراق به دست آنها نمی‌افتد و افراط‌گرایی تهدیدی برای منطقه نخواهد بود. این دو کشور باید با هم همکاری کنند، اما سیاست هم در تهران و هم در واشنگتن پیچیده است. من فکر می‌کنم اگر ایران و آمریکا قصد چنین همکاری دارند، باید محرمانه باشد. زیرا اگر عمومی شود، هزینه‌های چانه‌زنی را بالا می‌برد و تندروها هم در تهران و هم در واشنگتن می‌گویند کشورشان با بزرگترین دشمن خود همکاری می‌کند و این کار را دشوار خواهد کرد.
آیت الله عبدالنبی نمازی، نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان، در خطبه‌های نماز جمعه روز 20 شهریور ماه گفت: آیت الله خامنه‌ای پیشتر گفته وزیر خارجه مجاز نیست با وزیر خارجه آمریکا مکالمه کند و تاکنون چند بار جان کری وزیر خارجه آمریکا زنگ زده، اما آقای ظریف گفته مجاز به گفتگو با او نیست.